روزنامه ها محسوب نمیشن و الان این امکان رو دارن که خود مردم حتی توی فرایند تهیه و انتشار اخبار فعالانه مشارکت داشته باشن و شرکت کنن. خب استفاده این روزهای همه مردم از رسانه‌های نوین به ویژه تلفن همراه هوشمند باعث ایجاد تغییرات و تحولاتی توی دنیای روزنامه‌نگاری و خبری شده که شهروندان خودشون توی فرایند تولید و انتشار خبر واقعا میتونن تأثیرگذاری زیادی داشته باشن و مهم باشن. خب اومدم بر سر میز سینما و دنیای خبرنگاری و اول برنامه گفتم که سراغ برخی از بازیگرانی میخوام برم که توی فیلم ها و سریال های مختلف به نوعی نقش خبرنگار یا روزنامه نگار رو ایفا کردن. چند از نقش مهم رو انتخاب کردم، از تعدادشون خیلی زیاده. حالا اگه شد با شاهین شجری کهن هم بر سر میز سینما صحبت خواهم کرد که چقدر واقعا سینما تونسته به موضوع خبرنگاری خوب بپردازه. مثلا نقش آتیلا پسیانی توی خاکستر سبز یا نقش شهره سلطانی توی فیلم قرمز نقشایی بودش که خیلی به دل نشست و خیلی خوب هم صحبت شده در مورد خبرنگار. اما اجازه بدین خیلی کوتاه برم سراغ بازیگرانی که توی سینما با نقش خبرنگار شناخته شدند. فیلم های جدید و قدیمی هستش که خود من این فیلم ها رو دیدم و اینکه موضوعش موضوع خبرنگار هستش. فیلم سینمایی یک روز به خصوص که سال 94 ساخته شد با بازی مصطفی زمانی و کارگردانی همایون اسعدیان. مصطفی زمانی نقش حامد رو بازی میکنه که تو بخش اقتصادی یک روزنامه فعالیت میکنه. کارش هم نوشتن گزارش درباره یه فساد در بازار. اسمی از این روزنامه در جایی از فیلم گفته نمیشه. پریناز ایزدیار هم تو این فیلم نقش روزنامه نگار دیگه ای رو داره که تو همین دفتر روزنامه کار میکنه و البته مشخص نیست که اون در چه سرویسی فعالیت داره، اما موضوع به دو تا خبرنگار میپردازه. حامد روزنامه‌نگاری که مدت‌ها روی مقوله فساد دارو داره کار میکنه و قصد داره باندی خلافکار که برای دور زدن تحریم‌ها داروهای تقلبی رو از چین وارد میکنه با قیمت بالا به دست مصرف کننده برسونه. و حامد با بازی مصطفی زمانی که به عنوان خبرنگار هستش سعی میکنه که این ماجرا رو افشا کنه، جلوی این قبیل فسادها رو بگیره. درست توی همون شرایط خواهرش به خاطر مشکلات قلبی توی بیمارستان بستری میشه. دکتر میگه که اگه پیوند قلب انجام نشه 6 ماه بیشتر زنده نمیمونه و اون حالا خودش برای نجات جون خواهرش وارد باند فساد خرید و فروش اعضای بدن میشه و حاضره که تمام زندگیشو بفروشه و از همه قرض کنه تا بتونه پول خرید قلب رو جور کنه. تو همین بین پای یکی از اعضای اون باند فساد دارو که حامد گزارش مفصلی دربارشون منتشر کرده به میون میاد و خلاصه حامد در یک دوراهی قرار میگیره. باز هم در مورد چند تا فیلم دیگه و چند بازیگر دیگه صحبت خواهم کرد. خب شاهین شجری کهن هم خود شما رسون. شاهین جان سلام بر تو، خوش اومدی.
سلام، وقت بخیر، خیلی ممنون از محبت.
من دارم برخی از فیلم هایی رو معرفی میکنم و صحبت میکنم که در مورد خبرنگار هستش. توی تلویزیون و شبکه نمایش خانگی هم تا به حال انواع و اقسام سریال ساخته شده که یا موضوعشون در ارتباط با خبرنگارا و روزنامه‌نگارا بوده یا یکی از شخصیت‌های خبرنگار و روزنامه‌نگار خب به واسطه حرفشون اتفاقی رو توی اونها رقم زدن. تو به عنوان خبرنگار، حالا من کوتاه با تو صحبت کنم میرم ادامه اون بحث رو خواهم داشت در کافه رادیو، تو به عنوان خبرنگار راضی هستی از فیلم هایی که ساخته شده و به نوعی خبرنگار در اون فیلم یا مجموعه تلویزیونی دخیل بوده؟
ببینید، بحث رضایت که نیست، اگر از نظر بازتاب دادن این حرفه
خوب پرداخته شده یا خیر؟
نه اصلا پرداخت خوب و واقعی وجود نه. ببین، خبرنگاری و روزنامه نگاری در کشور ما
درست.
به طور سنتی اصلا در همه ادوار تاریخی با یه تغییرات کم و زیاد یا در دوره های محدود معمولا یک شکل متفاوتی داره، مثل خیلی چیزهای دیگه‌مون با استانداردها و قواعد جهانی فرق میکنه. رسانه ها هم با هم فرق میکنن، شیوه کارشون هم با هم فرق میکنه، ولی حتی همون شکل سنتی در واقع متکی بر تحریریه و یک فضای در واقع خبرنگارهای سرویس های مختلف خبری و اون در واقع شرح وظایفی که وجود داره، حتی در همون شکل اولیه هم خیلی در سینما و در تلویزیون تجلی درستی پیدا نکرده. معمولا بهانه‌ای بوده خبرنگار بودن یک شخصیت برای اینکه یک قصه یا یک موقعیت دراماتیک یا یک فضا یا یک معضل اجتماعی حالا مطرح بشه و به نهایت برسه. کمتر مثلا ما فیلمی مثل JFK یا همه مردان رئیس جمهور خیلی از فیلم ها رو میتونیم در
تعداد سریال ها هم کم نیست، خیلی زیاد بوده،
خیلی زیاده. اصلا یکی از جاذبه هاشون این بحث رسانه آزاد و تأثیری که توی معادلات حقوقی، سیاسی و اجتماعی میذاره خودش یک در واقع بحث دراماتیک خیلی جذاب هست. معلومه که وقتی که این همه منبع قصه و ماجرا وجود داشته باشه، خب فیلم و سریال هم تولید میشه. ولی در کشور ما حالا فیلم های شاخصی که اومدن و به حرفه خبرنگاری پرداختن بیشتر به این شکل بوده که یک شخصیت یا چند شخصیت خبرنگار بودن، روزنامه‌نگار بودن و داشتن یه پرونده‌ای رو پیگیری میکردن و موانعی داشتن برای افشای اطلاعات، در واقع همون بحث جریان شفاف اطلاعات و اینها که خب یه بحث قدیمی هستش. ولی اینکه یه خبرنگار چه چالش هایی داره، حتی در جامعه هم درست جا نیفتاده. یعنی شما نگاه کنین، خبرنگارها با وجود اینکه رسالت خیلی مهمی به عهده دارن، ولی هنوز در خیلی از چیزهای اولیه معطل موندن. هنوز ممکنه مثلا خیلی از خبرنگارها طرح ترافیک نداشته باشن که بتونن از یه سمت شهر برن به سمت دیگه. خیلی ها بیمه و مثلا امنیت شغلی
ندارن. این مشکلات زیاده.
و خب طبیعتا این مشکلات حالا دراماتیک نیست برای سینما که نشونش بده. اینا چیزایی که یکم باید توی برنامه‌های جدی و اینا به تحلیل بشینیم که خبرنگاری در ایران.
شاید جان خیلی متشکرم از شما.
ممنون از شما.
درود و خداحافظ. خب سیروس مهدی، ادامه اون بخش رو بریم، یه چند تا بازیگر دیگر رو من معرفی کنم که من در مورد فیلم سینمای یک روزه به خصوص صحبت کردم. مصطفی زمانی که نقش حامد به عنوان یک خبرنگار رو بازی کرده بود. فیلم مجموعه تلویزیونی کیف انگلیسی که یادتونه، ضیاءالدین دوری که سال 78 این مجموعه تلویزیونی رو کارگردانی کردش. داستان سریال کیف انگلیسی درباره منصور ادبیان، روزنامه‌نگاری بود که قصد داشت توی فضای باز سیاسی بعد از سقوط رضاشاه از طریق انتخابات نماینده مجلس بشه و از این طریق به مردم کمک کنه، اما در مراحل اولیه موفقیتی نصیبش نمیشه. تو همین شرایط به واسطه یه رابطه عاشقانه با دختر یکی از منتفضین سیاسی و حمایت انگلیسی ها موفق میشه که به مجلس راه پیدا کنه، اما از اونجایی که با حمایت اونها به این درجه رسیده، رفته رفته از آرمان های اولیش فاصله میگیره و به سمت و سوی دیگه میره. علی مصفا در نقش منصور، این خبرنگار، یکی از بهترین بازیاشو به نظر من به نمایش میذاره و یکی از بهترین های کارنامه هنری خودشو میسازه و نقش او به عنوان یک روزنامه نگار هنوز هم توی ذهن خیلی از عوادی مجموعه های تلویزیونی یا کسانی که کیف انگلیسی رو دیدن مونده و یکی از مهمترین سریال های تاریخی تلویزیونه که هم به واسطه محتوا هم بازی ها و کارگردانی جزو آثار فاخر و ویژه به حساب میاد. یادی هم کنم از زنده یاد عزت الله انتظامی که در فیلم سینمایی خانه خلوت از ساختای مهدی صباغ‌زاده ایفای نقش کرد به نام امیر جلال الدین. امیر جلال الدین پاورقی نویس، یکی از روزنامه های مهم و کثیر انتشاری که حالا با شرایط روز دنیای روزنامه نگاری نمیخواد خودشو وفق بده و از سر لجبازی دست از نوشتن بر می‌داره، اما شاگردش که یکی از نویسندگان مهم روزنامه است اصرار داره که برای این روزنامه بنویسه. بنای داستان روی ماجرای روزنامه نگار بودن جلال الدین استواره و از طریق نوشتن برای روزنامه ها امورات زندگی خودش رو میگذرن. چون فرصتمون کمه یک کوتاه هم در مورد نقش عزت الله انتظامی عزیز بگم که جلال الدین یکی از بهترین نقش آفرینی های زنده یاد عزت الله انتظامیه که برای این فیلم از جشنواره فجر هم لوح تقدیر دریافت کرد. زنده یاد انتظامی قصد نداشت که توی این فیلم بازی کنه، مهدی صباغ‌زاده با اصرار بسیار ایشون راضی به حضور توی این فیلم کردش و مرحوم انتظامی هم بعد از قبول نقش حسابی برای باورپذیر کردن نقش این خبرنگار و این روزنامه نویس و این پاورقی نویس در فیلم سینمایی خانه خلوت سنگ تمام گذاشت و بدون شک خانه خلوت، حالا بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینید، خانه خلوت بهترین کار کارنامه سینمایی مهدی صباغ‌زاده است.
فرهنگ، هنر، موسیقی، نقاشی، سینما، نمایش، رنگارنگ، فقط در کافه رادیو. کافه رادیو.
خب میز مخصوص من در کافه رادیو که مهمانان ویژه حضور دارن، خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها با آقای بیژن نوباوه میخوام صحبت کنم. آقای نوباوه سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو شبکه رادیوی جوان.
سلام آقای کنگلی عزیز، منم خیلی ممنونم از لطف که کردین تماس داشتین با من، خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای نوباوه در مورد اعتماد مخاطب خیلی کوتاه صحبت کنیم چون فرصتمون هم کمه در کافه رادیو. اعتماد مخاطبان به رسانه ها و اعتبار اونها از دغدغه های مهم هر رسانه‌ای هستش و سرمایه اصلی هر رسانه‌ای اعتماد هستش، از جمله کسانی که این اعتماد رو میتونن فراهم کنن خبرنگاران هستن، کسانی که نقش خیلی پررنگی داشتن و شما سالهای سال خبرنگار بودین و زمانی موفق به کسب این سرمایه میشن خبرنگارا که آموزش و تخصص لازم رو برای تولید اخبار و انتشار اون داشته باشن. الان برخی از خبرنگارها رو ما باشون مواجه میشیم که انگار به خاطر جبر زمانه اومدن سراغ خبرنگاری. یک کوتاه به من بگین و به ما بگین که دوران شما چگونه بوده، چه آموزش هایی رو دیدین، چقدر سختی کشیدین تا موفق شدین که اون میکروفون تلویزیون رو دستتون بگیرین و برین در بین مردم و خبری تهیه کنید یا در یک جای مهم تولید خبر داشته باشید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی کردم همه خبرنگارای پارلمانی رو جمع کنم، آقای به اصطلاح قالیباف رو بینشون بردم، عکس گرفتن. واقعا احساس میکردم که یه وظیفه مهمی که خبرنگارا تو این شرایطی که البته شما بهتر از من متعذر هستید، فشارهای زیادی رو تحمل میکنن، کار بسیار سختی رو انجام میدم، واقعا نیاز به تجربه دارم. این صحبتی که شما کردید خب صحبت خیلی مهمیه، البته نه در مورد ما، بلکه این بحث شرایط ارتقا برای همه خبرنگارای دنیا مطرحه. شما آقای کنگرلی میدونی کار در رسانه یه کار بیش از کار معمولیه، یعنی شما اگر یه آدم معمولی با یه شرایط ارتقا معمولی زندگی بکنه، شاید مثلا 50 سال 60 سال 100 سال هم زندگی بکنه، کشمش خورده نمیگیره. اما یه خبرنگار اگر بخواد خبرنگار بمونه حتما شرایط ارتقا روز به روز رو باید طی بکنه، و به همین دلیل خبرنگاران معمولا در جامعه افراد فرهیخته‌ای هستند. رسانه ها باید اینجور باشن، و الحمدلله در کشور ما علی رغم اون انتقاد که شما فرمودین و صحیح هم هست، ولی رشد رسانه خوب بوده.
بله.
یعنی ما شما قبل از انقلاب خوشحالت حالا مشاهده سنی شما ایده نده، من یادم هست تا یه حدی روزم های اون زمان هم دیده بودم افراد خاصی این کار رو میکردن. بالاخره این رشد رسانه‌ای در کشور ما به خصوص توی 10 سال اخیر که رشد فضای مجازی خب این امکان رو فراهم کرده که بچه ها بتونن ظهور و بروز خوبی داشته باشن خوب بوده.
بله.
اما در کنار اون چیزی که ما میخواییم، شاید فرمان شما اینجا کاملا صحیحه، آیا ما به اونجا که باید رسیدیم یا نه؟ خب این یه سواله، من فکر میکنم خیلی راه داریم. چرا؟ چون که اساسا آقای کنگرلی شما نگاه کنید، نگاه جامعه ما، نگاه حتی حاکمیت ما به مسئله به اصطلاح خبرنگاری یا مسئله نویسندگی حتی این نگاه بایسته ای نیست. شما امروز واقعا بگردید ببینید چند تا دوستان من و شما نویسنده هستن، این نویسنده ها چه تعدادشون از طریق نوشتن ارتزاق میکنن، امرار معاش میکنن. چون واقعا اگه شما از طریق نویسنده یه امرار معاش رو گرسنه بمونن، این کار دومایی میشه. بعد این به همین دلیل چون که این اهمیت یاد داده نشده، خبرنگار واقعی هم که هیچ قلم به دستش بشه توی تحلیل بکنه، تحلیلگرهای خوب خبرنگارهای خوب هستن. خب بسیار از دوستان ما کار گزارشگری میکنن، شرح به اصطلاح واقعه رو میدن، و این رو دست به قلمشون هنوز ضعیفه. چرا؟ چون که شاید به دلایل مختلف حالا معیشتی هستش و اینا، بعد کار مطالعه کمتر میکنن، اینا باید بیشتر مطالعه بکنن. بعد به همین دلیل شما امروز این حق رو به کلتون میدین مثل دیگران که بگین آقا من دوست دارم خبرنگار کشور من شرایط بهتر از این داشته باشه، حتما صحیحه. بعد خود من الان آقای کنگرلی روزنامه دارم، مثلا حدود 15 ساله، باور کنید برای بعض وقتی یک مقاله خوب و یک مقاله زیبا دنبال آدم میگن که این مطلب خوب برام بنویسه. ببینید یعنی واقعا کار سختیه
و به سختی پیدا میکنین آقای
نوبو. خیلی به سختی، یعنی واقعا همین دوستان خبرنگار ما الان تو صدا و سیما شاید ما به واقعا بهترین خبرنگارا رو داریم، بچهای ما خیلی، ولی کمتر دست به قلم میبریم. من خودم هم همینجوری بودم، یعنی خود منم انقدر که توان میذاشتم برای گزارشگری، حالا شرایط ما یه ذره فرق داشت چون که ما زمان جنگ بودیم، یه بایسته هایی به گردن ما بود که خدا لطف کرده بود اون بایسته ها ما رو ساخته بود تو صحنه جنگ، ولی ما هم قلم همون خوب نبود، یعنی ما هم اونقدر که بعد مطالعه میکردیم نکردیم. الان این مسئله یه درگیری عمومی برای خبرنگارای ما، یعنی من تو کلاسم که میگم تدریسم میکنم به بچه ها میگم بچه ها اول سعی کنید انشاء خوب بنویسید، بعد مقاله خوب بنویسید، بعد مطمئن باشید در کنار همه کاراتون یه خبرنگار خوب خواهید بود. اون حالا بحث خبرنگاری که این حلقه اتصال بین رسانه و مخاطب هست، راستگوترین فرد باید باشه، صالح‌ترین فرد باید باشه، همیشه مطالبه‌گر باشه، حقوق مردم رو بشناسه، اینهای بحثای بسیار کلیدیه، ولی اساسش برمیگرده به توانایی. جناب عالی اونجا نشستید، اگر نتونید گویندگی کنید، اگر صداتون مناسب نباشه، اگر ادبیات بیانی تو خوب نباشه، خب قطعا موفق نمیشید. ببینید این بایسته ها بعضیاش ذاتیه، بعضیاش اقتصادیه، بعضیاش در اثر آموزش ها. الان آموزش خبرنگاری های کنگلی در کشور ما متاسفانه ضعیفه، یعنی رشته های علوم انسانی هستن ضعیفه. شما دانشگاهی مثلا دانشگاه خبرنگاری داریم، من خود تو بسیارشون درس میدم، دانشگاه خبر خود خبرگزاری هست، خبر خود سازمان هست دانشگاه خودم، هنوز باور جدی ندارن نسبت به خبرنگاری، که خبرنگاری و کارش میتونه یه توسعه واقعی در مثلا جامعه ایجاد بکنه. این به یه مشکل همین امروز خبرنگارا با من صحبت میکنن که آقا گفتن که شما برای واکسیناسیون فلان سامانه ثبت نام کنید، بعضیا فرصت نکردن. حالا مثلا به اینا گفتم مسئول شما دیگه حق نداری واکسن بزنید، من اومدم مثلا ناراحت شدم که رفتم صحبت کردم و مسئول چه حرفی شما زدید. حالا همه دارن واکسن میدن، خبرنگارا که در معرضن، شما راننده تاکسی کامیون میگن اینا همه رو به این گفت چرا به دلیل خطرناک بودن کارشون.
حالا خوبه شما در جایی هستین که میتونین در واقع به جریان تصمیم گیری کمک کنین. شما الان نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس هستین دیگه، درسته؟
بله.
چقدر خوبه که از خبرنگارها کسی رو دارن به نام بیژن نوباوه در مجلس شورای اسلامی، و ممنونم که این دغدغه ها رو دارین آقای نوباوه. امیدوارم که شما رو به زودی در کافه رادیو ببینم و با هم دیگه گپ بزنیم. ازتون دعوت میکنم که تشریف بیارین اینجا.
منم خوشحال شدم.
متشکرم.
تشکر میکنم که این فرصت در اختیارم
بود. درود بر شما.
خانم خوبم. همینجور تشکر میکنم. دوست دارم که همینجوری پرتلاش برای آینده برای نظامشون تلاش بکنن. ان شاء الله حتما بدونن که مردم خبرنگارا رو دوست دارن. این خیلی مهمه.
خیلی متشکرم از حضورتون. خدا نگهدار. مراقب باشید.
خدا نگهدار شما.
فقط یک کافه، کافه رادیو.
خب من خیلی کوتاه یه چیزی رو بگم، یه کتابی رو معرفی کنم، خبرنگاری موبایلی، که یکی از منابع موجود توی حوزه آموزش روزنامه نگاری با استفاده از تلفن همراه هوشمند یا تبلت هستش، و توی این کتاب مجموعه از مهارت‌ها و ابزار لازم برای خبرنگاری رو ارائه می‌کنه. منابع خوبی وجود داره که حداقل با حداقل ترین ها میتونیم آشنا بشیم، و اگر در واقع علاقه‌مند هستیم به خبرنگاری بتونیم با مطالعه برخی از این منابع خودمون رو بروز کنیم. خیلی متشکرم که امروز هم با کافه رادیو در کنار من بودید. فردا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
رویایم که بر قالی نشستم سالها، در مهد فرش افتادم زیر قدمهای شما، با رنگ رنگ آرزو خورشید رخشان می کنم، من با سخاوت باقی از کل پیش رویت آورم، در مهد فرش آوردم با خود بهارستان بریم، از آسمان افتادم در پیش پایت بر زمین، هر قنچه از باد خزان روزی به یغما می رود، من قنچه های جاودان در مهد فرش آوردم، در مهد فرش میزه عشق و هنر برپا شده، هر خانه ایران زمین با نقش من امضا شده.
مهد فرش، شعبه مرکزی سراح تهران پارس، شعبه فرجام خیابان فرجام تقاطع سراج.
در این پاراگراف بجویید.
ج
جوان ایرانی.
جوان ایرانی، همت، تلاش و کارآفرینی.
تولید، پشتیبانی ها و امان زدایی ها
برای ساختن آینده بهتر.
ساختن آینده بهتر. پاراگراف
خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. اوضاع مالی چطوره؟ خوبه؟ میگذره؟ برای هممون همینطوریه، فقط میگذره دیگه. با هم دیگه هم دردیم، نگران نباشین. برای اینکه بتونیم از پس هزینه های زندگی بر بیاییم، باید مدیریت بکنیم، باید با یه حساب و کتاب دقیق همه چی رو روال پیش ببریم. ما بهتون کمک میکنیم. فکر نو دارید؟ اگه فکر نو دارید یه همت خوبم لازم دارید. اینجوری میشه از پس همه یه مشکلات اقتصادی بر اومد. اینو کاملا جدی گفتم ها. اینجا پاراگرافه و من سید مهدی مفیدی هستم. این برنامه اقتصادی میخواد به شما کمک کنه که حتی بتونید با کمترین امکانات ممکن به یک کارآفرین موفق تبدیل بشید. با من همراه باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده. هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
چرا کپی؟ یا به قول اون دوستمون کپی؟ واقعا چرا اینقدر کپی میکنیم از هم دیگه؟ وقتی یکی یک کاری رو شروع کرده و تو کارش هم موفقه، ما برای چی باز میریم از رو دست همون بابا مشق مینویسیم؟ خب یکم هم به خودمون تکیه داشته باشیم، از ایده های ناب خودمون استفاده کنیم تا تو کار خودمون حرف اول رو بزنیم، درجه یک باشیم. این بخش کارشناسی برنامه رو بشنوید، مرتبط با همین موضوعه.
من هر بار که میرم جلو آینه با خودم میگم بزرگشم چه شغلی به تیپم میخوره. بعد تو این فکر میفتم که شغلی که به تیپم به کلاسم میخوره دکتوریه.
پزشکی واردی؟
خوراکم.
آلزایمر چی؟
آلزایمر بابام داره. وقتی با مامانم یواش میشه رو تو دستشو میاره بالا، میگه زن من از دست تو آلزایمر گرفتم. بعدش مامانم میگه تو منو گرفتی، خدا همه چیز بهت داد. اینم
ممنونم آقای دکتر که توی برنامه ما شرکت کردی. خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نبی فتایی هستم، روانشناس و مدرس دانشگاه.
سلام، من دکتر مازرتاش هستم، دانش آموخته رشته های روانشناسی و MBA و کارشناس و مشاور در زمینه دیجیتال مارکتینگ.
امروز میخواییم در رابطه با موضوعی صحبت کنیم که واژه‌ای است به نام خطای تقلید.
هر بیزینس نوپایی ممکنه با چالش‌های زیادی روبرو شه که اگر علم مواجهه با اون خطا رو نداشته باشه، ممکنه براش تبدیل به موزل یا آسیب بشه.
متاسفانه اکثر خانواده ها الگوگیری های غلطی رو در بچه هاشون شکل میدن. بچه ها رو جوری بار آوردن که اگر تو مسیری که بقیه رفتن رو بری، تو هم میتونی موفق باشی. اگر مثل دیگران باشی، تو هم میتونی موفق باشی و مسیر زندگی خوبی رو برای خودت تعیین کنی. و اینجاست که خیلی از وقتا میگن پسر خالت رو ببین، رفت درس خوند، مهندس شد، رفت درس خوند، دکتر شد، تا به فلان شغلی که میخواست برسه رسیده. تو هم همون کارا رو انجام بده، مگه تو چیت کمتر از اونه که تو هم همون مسیر رو بری و تو هم موفق باشه.
تقلید به چه معنا؟ به این معنا که فرد با یک نگاه سطحی به بیزینس پلن یک نفر دیگه خوشبینانه یا کورکورانه اون رو برای خودش هم مناسب بدونه و با همین بینش سطحی وارد عمل بشه.
اما غافل از این که خیلی از وقتا اینها دارن اشتباه میکنن. چرا؟ چون توانایی های هیچ انسانی با انسان دیگری یکی نیست.
اینجاست ما یاد شعر بسیار زیبایی از مولانا میفتیم که میفرماید خلق را تقلیدشان در باد دار.